بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در پی حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب دست کم 100 نفر کشته شدند. محمد جواد ظریف تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد خواند. و 3 نفر از کارکنان سپاه به دنبال انفجار در سراوان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در 3 روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. به گزارش این سازمان نزدیک به مخالفان سوریه، حدود 30 تن از کشته شدگان کودک هستند. شورای ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه جامعه بین‌المللی را متهم کرد که نتوانسته است برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون در سوریه اقدامی جدی انجام دهد. اما در همین ارتباط، در ارتباط با آخرین تحولات در سوریه، همکار ما میدلی حسینی گفتگویی رو داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
بله، مسئولانی در ائتلاف ملی مخالفان گفتن که مسئولان غربی در نشست اخیر دوستان سوریه که در لندن برگزار شده به اونها گفتن که مذاکرات صلحی که قرار هست ماه ژانویه در سوریه برگزار بشه ممکنه به خروج اسد از قدرت منتهی نشه و اقلیت علوی که اسد جزء اون هست بخشی از دولت انتقالی سوریه باشن. این پیام رو به رهبران ائتلاف ملی سوریه دادن، اینطور که این گزارش میگه. و دلیل این پیام مسئولان غربی نفوذ القاعده، افزایش نفوذش و قدرتش و البته القاعده و دیگر گروه های اسلامگرا در سوریه هست. یک عضو ائتلاف ملی که به عربستان سوری نزدیک است گفته غربی ها در نشست لندن به اونها گفتن که نمیتونن اجازه بدن بشار اسد به طور یک باره از قدرت خارج بشه، چرا اینکه میتونه به آشوب در سوریه منتهی بشه و در نهایت منجر به سیطره گروه های اسلامگرای افراطی بر سوریه بشه. البته این نظر غربی ها میتونه اختلاف اونها رو با روسیه بر سر سوریه کاهش بده و شکاف رو میان روسیه و غرب کم کنه، اما به افزایش شکاف میان غرب و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که حامیان مخالفان اسد هستند و میگن باید بر کناری اسد از قدرت در اولویت باشه منجر بشه. گفته میشه که احتمالاً در نشست ماه ژانویه این به این منتهی بشن که اسد انتخابات ریاست جمهوری بعد از پایان دورش در سال 2014 برگزار بکنه. اما خب هنوز سران ائتلاف این سوال میکنن چجوری میشه اجازه داد کسی که مردم خودش رو با گازهای سمی کشته در قدرت بمونه و یا حتی شاید اجازه به اونها داده بشه، به اسد داده بشه که در انتخابات آینده نامزد بشه. اینها همه سوالهایی هست که همچنان مطرح هست. یک دیپلمات غربی به مخالفان گفته که شاید اسد در قدرت بمونه یا نمونه و مخالفان باید شرط کنار رفتن اسد رو کنار بذارن، چرا که ممکنه حمایت غربی ها رو از دست بدن اگر با نتایج نشست ژنو مخالفت کنن. و گفته میشه که آمریکا و روسیه بر سر طرحی دارن به توافق میرسن که علوی ها هیمنی خودشون رو بر ارتش و نیروهای امنیتی حفظ کنن برای اینکه انتقام گیری نشه از این طایفه، و در مقابل جبهه ای از مخالفان میانه روی بشار اسد به اضافه علوی ها برای مبارزه با گروه القاعده تشکیل بشه.
آقای جزایری، خبر دیگه درباره بمباران حلب توسط ارتش سوریه برای سومین روزه و گفته میشه که بیش از 100 نفر در این بمباران کشته شدن که اکثرا غیر نظامیان.
بله، سازمان پزشکان بدون مرز این گزارش رو داره. برای 3 روز متوالی شهر حلب، قسمتی از حلب که در کنترل مخالفان هست، همچنان منطقه شرق این شهر توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه بمباران میشه. این هلیکوپترها بشکه های انفجاری، بشکه های مملو از مواد منفجره بر سر مردم میریزن. یکی از مسئولان سازمان پزشکان بدون مرز گفته یک مدرسه و همچنین یک چهارراهی که در اون پر ازدحام بود، مردم حضور زیادی داشتن و منتظر اتوبوس بودن، هدف قرار گرفتن و تا الان 100 نفر دست کم کشته شدن.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود، اما از سوی دیگر مقام‌های بریتانیایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک پزشک سوری تبار که شهروند این کشور بود در یکی از زندان‌های حکومت سوریه درگذشته است. عباس خان 32 ساله و متخصص جراحی ارتوپدی بیش از یک سال قبل برای کمک به مجروحان جنگی غیر نظامی به سوریه سفر کرد، اما از سوی حکومت سوریه بازداشت و زندانی شد. مقام‌های سوری به خانواده عباس خان گفته بودند که او را تا پایان هفته جاری آزاد خواهند کرد. هنوز جزئیات چگونگی مرگ این پزشک اعلام نشده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمند آن هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت. مهدی صنایعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای صنایعی قرارداد مربوط به عرضه موشک‌های S-300 را در تناقض با معیارها و مقررات بین‌المللی ندانست و گفت ما امیدواریم که این سامانه به ایران تحویل داده شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو افزود که این موضوع را با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفر اخیرش به ایران در میان گذاشته است. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد متعهد شده بود که 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین‌المللی در پاریس شکایت کرده است. در خبری دیگر، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در شهر سراوان خبر داد. رجب علی شیخزاده به خبرگزاری فارس گفته صبح روز چهارشنبه یک دستگاه خودروی کارگران مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی با یک تله انفجاری برخورد کردند. این مقام امنیتی کشته شدن 3 نفر از کارکنان سپاه پاسداران در اثر این انفجار را تایید کرده، اما درباره احتمال تروریستی بودن این حادثه توضیحی نداد است. اما سازمان ملل متحد برای کمک به مردم سوریه در سال 2014 میلادی مبلغ بزرگی از کشورهای عضو درخواست کرده که در تاریخ این سازمان بی سابقه است. مبلغ درخواستی سازمان ملل 6.5 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 6500 میلیون دلار است که باید از سوی کشورهای عضو به این سازمان پرداخت شود. اما یا بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند توانایی تعهد پرداخت مبالغ سنگین به سازمان ملل رو دارند؟ حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
درخواست مبلغ 6500 میلیون دلار از سوی سازمان ملل متحد برای یاری رسانی به میلیون‌ها شهروند سوری است که طی 33 ماه گذشته در پی بحران آن کشور آواره شده و بسیاری از آنها در گرسنگی و نبود مایحتاج اولیه زندگی به سر می‌برند. کمک درخواستی سازمان ملل متحد برای سوریه تقریبا نیمی از کل کمکی است که این کشور درخواست آن را برای سال 2014 میلادی که از 2 هفته آینده آغاز خواهد شد مطرح کرده است. کل مبلغ درخواستی نزدیک به 13 میلیارد دلار است که در صورت فراهم شدن برای یاری رسانی به 52 میلیون نفر در 17 کشور دنیا به کار گرفته خواهد شد. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که 6.300.000 نفر در سوریه آواره شدند و پیش‌بینی می‌کند که در سال 2014 تقریباً 75% از 22.5 میلیون جمعیت این کشور نیاز به کمک‌های بین‌المللی خواهند داشت. از کل کمک درخواستی سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی این سازمان در امور پناهندگان 4.2 میلیارد دلار آن را درخواست کرده است. والری ایموس مسئول هماهنگی امور اضطراری سازمان ملل متحد در نشستی خبری گفته است مبلغ کمکی پیش بینی شده بزرگترین مبلغی است که در تاریخ این سازمان برای فراهم کردن آن از جهان درخواست شده است. مبلغی که برای سوریه درخواست شده قرار است تهیه غذا، آب آشامیدنی، چادر و تشکیلات لازم برای اسکان آوارگان، امور بهداشتی و آموزشی و واکسینه کردن کودکان را در بر گیرد، بزرگترین مبلغ کمکی درخواستی برای تنها یک کشور است. بحران دو سال و نیمه سوریه بیش از 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هنوز راه به جایی نبرده، ولی قرار است که کنفرانس صلح موسوم به ژنو 2 در بهمن ماه در سوئیس برگزار شود. با این همه بدبینی‌هایی در مورد این کنفرانس بیان شده، از جمله لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه 23 آذر ماه گفت وزیران خارجه اروپا در تلاشند تا این مذاکرات با موفقیت همراه شود، ولی شک و تردیدهای زیادی در این مورد وجود دارد. سازمان ملل میگوید از میان کسانی که در جنگ داخلی سوریه آواره شدند بیش از 2 میلیون نفر به کشورهای همسایه گریختند و مابقی در خاک سوریه باقی ماندند.
اما روز سه‌شنبه وزیر بهداشت در دیدار از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره وضعیت وزارت بهداشت و مشکلات بهداشت و درمان و همچنین کمبود بودجه و بدهی وزارت بهداشت با این خبرگزاری به گفتگو نشسته. جزئیات بیشتر رو در گزارش فریدون زرنگار بشنویم.
حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید اگر میخواهیم خدمات درمانی به اقصی نقاط کشور گسترش یابد، رضایتمندی مردم افزایش یابد و پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، داروسازان و دندانپزشکان هم رضایتمندی نسبی داشته باشند، باید تعرفه ها واقعی شوند. به گفته وزیر بهداشت، بیمه‌های فعلی در حمایت از مردم کاملا ناتوانند، بنابراین باید منابع جدیدی تعریف و بیمه‌ها تجمیع شوند. وزیر بهداشت مهمترین کار خود و همکارانش را در یک سال نخست وزارت بهداشت دولت 11 در همین زمینه می‌داند و می‌گوید اگر این اتفاق نیفتد دولت قادر به تغییر در امر بهداشت و درمان نخواهد بود. وزیر بهداشت میگوید همزمان با نقص‌های موجود نظام پزشکی، هم‌اکنون هزینه‌ای که مردم بابت درمانشان می‌پردازند خیلی زیاد است، بنابراین تنها بیمه است که می‌تواند از مردم حمایت کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید بن‌بست‌های پولی نظام بهداشتی و گره باز نشدنی بدهی‌های مالی وزارت بهداشت تا جایی پیشرفت کرده است که دست مسئولان بیمارستانی برای راضی نگه داشتن بیماران را بسته است. وزیر بهداشت با اشاره به بدهی‌ها و اعتبارات وزارت بهداشت می‌گوید حدود 4700 میلیارد تومان، یعنی تقریبا نصف بودجه سال 92 وزارت بهداشت، بدهی هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال 91 به 92 است. برای سال 92 نیز بین 2700 تا 3500 میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی می‌شود. 1100 میلیارد هم اعتبار مربوط به حق جذب بوده که برای آن هم هیچ منبعی پیش بینی نشده است. بنابراین کل کسری های وزارت بهداشت به بیش از 8000 میلیارد تومان میرسد. یعنی وزارتخانه ای داریم که به اندازه کل اعتبار سال جاری خود بدهی دارد. به گفته وزیر بهداشت، یکی از راه‌های مقابله با این شرایط افزایش اعتبارات بیمه‌ها در لایحه بودجه 93 است که در آن اعتبارات بیمه‌ها حدود 66% بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خدماتی و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی در دهه گذشته نه تنها کیفیت درمان و خدمات پزشکی را بدتر کرده است، بلکه بسیاری از نیازمندان به این خدمات را از دستیابی به آن محروم کرده است، چون توانایی مالی برای پرداخت هزینه این خدمات را ندارند. در چندین گزارش مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله بازدید سرزده وزیر بهداشت دولت دهم از بیمارستانها، وضع نابسامان بیمارستانها و خدمات پزشکی به خوبی نشان داده می شود. اما ظاهرا در جمهوری اسلامی نهادهای دولتی خود منتقد خود می شوند و انتقاد و ابراز نارضایتی از عملکرد نهادهای دولتی به یک روال عادی تبدیل شده است، بدون اینکه ظاهرا این انتقادها نتیجه ملموسی در در پی داشته باشد. به گفته وزیر بهداشت، نبود تعرفه‌های واقعی باعث ایجاد فساد می شود.
گزارش فریدون زرنگار ما رو به پایان این بخش خبری می رسونه، اما همچنان در کنار شما هستیم با موزیک های روز ایرانی و فرنگی.